اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، ساعت 10 شب به وقت واشنگتن دی سی و 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور افغانستان روز شنبه به صورت رسمی از شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان دعوت کرده تا از کابل دیدار کند. محمد اشرف غنی پس از ملاقات با ناصر جنگجوه مشاور امنیت ملی پاکستان که به کابل سفر کرده است در یک پیام توییتر نوشته است که به صورت رسمی از صدر اعظم پاکستان دعوت کرده تا برای آغاز گفتگوهای همه جانبه میان افغانستان و پاکستان به کابل سفر کند. ارگ با نشر اعلامیه‌ای گفته است که رئیس جمهور غنی در جریان ملاقاتش با مشاور امنیت ملی پاکستان در مورد پیشنهاد صلح افغانستان با طالبان و چگونگی آغاز مذاکرات همه جانبه با پاکستان بحث کرده است. همکاری منطقه‌ای میان افغانستان و پاکستان در قسمت مبارزه بر ضد اقتصاد جرمی، فعالیت‌های دهشت‌افکنی و راه‌های مبارزه با آن نیز از مواردی بوده است که استناد بر اعلامیه ریاست جمهوری در این ملاقات مورد بحث قرار گرفته است. مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، با شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان روز جمعه ملاقات کرد. در اعلامیه قصر سفید که روز شنبه به نشر رسیده است آمده است که هر دو مقام پیرامون موضوعات استراتژیک اداره ترامپ به سوی کشورهای جنوب آسیا بحث کردند. آقای پنس یک بار دیگر موقف رئیس جمهور ترامپ مبنی بر این که حکومت پاکستان باید علیه طالبان پاکستانی، شبکه حقانی و سایر گروه‌های تروریستی اقدام کند تاکید کرد. معاون رئیس جمهور ترامپ تاکید کرد که ایالات متحده آمریکا تلاش‌هایش را برای محو گروه‌های دهشت افغان که امنیت ایالات متحده را تهدید می‌کنند ادامه می‌دهد و اشاره کرد که پاکستان می‌تواند و باید با ایالات متحده همکار نزدیک باشد. ایالات متحده و سه متحد اروپایی آن گفتگوهای بسیار خوب را درباره خواسته های رئیس جمهور ترامپ برای اصلاح توافق هسته ایران پیش از ضرب العجل تعیین شده داشتند. جزئیات بیشتر را از همکارم عبدالواجد عادل مشنوید.
برایان هوک، سرپرست هیئت اعزامی آمریکا، در نشست ویانا با بیان این مطلب گفت که آنچه رئیس جمهور ترامپ از آن خواسته انجام دهند این است که با شرکای اروپایی آمریکا همکاری کنند تا دیده شود آیا می توانند قبل از 12 می به توافق برسند یا خیر. آقای هوک افزود که توافق هسته‌ای ایران صرفاً به مسئله هسته‌ای ایران می پردازد که پاسخگوی مقابله با دیگر تهدیدهای ایران نیست. بنابراین از جمله تغییراتی که به گفته آقای هوک به همراه شرکای اروپایی خواستار اعمال آن به عنوان متمم در توافق جدید می باشند برخورد با برنامه میزایل بالستیک است که باید از ابتدا در توافق گنجانیده می شد. این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا همچنین خاطر نشان کرد که برغم وجود اختلاف نظرها با اتحادیه اروپایی، شریک ساختن دیدگاه‌های بیشتر بین ایالات متحده و شرکای اروپاییان به ویژه در مورد اصلاح توافق هسته‌ای وجود دارد.
در ادامه خبرها، روزها امروز یکشنبه به پای صندوق‌های رای می‌روند و رئیس جمهور آینده آن کشور را برای 6 سال دیگر انتخاب می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود که در این دور از انتخابات، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور برحال روسیه که برای 18 سال در قدرت است یک بار دیگر رای مردم را از آن خود کند. در این دور از انتخابات پوتین با 7 رقیب با رقابت است، اما گفته می شود که هیچ یک از آنها رای کافی را به دست نخواهند آورد. توقع برده می شود که پوتین 50% رای مردم را از خود کند، اما تیم انتخاباتی وی انتظار 70% رای را می برند. الکسی نوالنی، یک از چهره های مخالف پوتین، به علت محکومیت جنایی که به گفته وی ساخته شده است از شرکت در این انتخابات منع قرار داده شده است. این چهره مخالف پوتین خواستار تحریم این انتخابات شده است. نزدیک به 109 میلیون روسی خود را ثبت نام کردند و توقع 71% این تعداد برده می شود تا رای خود را انتخاب کنند. تریسا می، صدر اعظم بریتانیا، روز شنبه گفت که کشورش بعد از اعلام خروج دیپلمات‌های بریتانیایی از روسیه تا تصمیم خواهد گرفت که اقدام بعدی چی خواهد بود. خانم می علاوه کرد که آنان هیچگاه تهدید از سوی روسیه به زندگی شهروندان بریتانیایی را تحمل نخواهند کرد. اقدام انتقام جویانه روسیه بعد از آن اعلام شد که بریتانیا 23 دیپلمات روسی را از آن کشور اخراج کرد. در پی کشمکش های اخیر دیپلماتیک میان مسکو و لندن روی قضیه مسموم شدن یک جاسوس روس در بریتانیا، وزارت خارجه روسیه روز شنبه سفیر بریتانیا را احضار کرد و سپس با نشر اعلامیه به 23 دیپلماتان کشور خبر داد که روسیه را در ظرف یک هفته ترک کنند. همچنان دستور مسدود ساختن نمایندگی بریتیش کانسل در روسیه صادر شده و توافق بر بازگشایی کنسولگری بریتانیا در شهر سنت پترزبورگ فسخ گردیده است. رای یونگ هو وزیر خارجه کره شمالی طی سفرش به سویدن روز شنبه در حال وارد وزارت خارجه آن کشور شد که شایعات مبنی بر ملاقات احتمالی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در سویدن افزایش می‌یابد. موضوع دیدار وزرای خارجه کره شمالی و سویدن هنوز برملا نشده است. توقع می رود سران ایالات متحده و کره شمالی با هم دیدار داشته باشند، اما محل این دیدار هنوز معلوم نیست. گفته می شود که ممکن این دیدار در سویدن صورت گیرد، اما احتمال بیشتر این خوانده شده است که دو رهبر در یک قریه ساحه متارکه در خاک کره جنوبی دیدار کنند. و گروه مدافع حقوق بشر سوری می گوید که در حملات هوایی روز شنبه در قطعه شرقی بر افرادی که می خواستند از منطقه خارج گردند کم از کم 30 تن کشته شده است. خشونت ها در حومه دمشق در حال اوج گرفته است که اردوی ترکیه ادعای بمباران بر یک شفاخانه را در افرین رد کرده است. در اعلامیه اردوی ترکیه آمده است که کردهای سوری این ادعا را به خاطر بدنام ساختن ترکیه در آن عملیات بیان داشتند. گروه مدافع حقوق بشر سوری مستقر در لندن میگوید که در حمله هوایی روز گذشته بر یک شفاخانه 16 تن به شمول دو زن حامل کشته شدند. این در حالی است که اردوی روسیه میگوید که بیش از 30,000 نفر از قطعه شرقی فرار کرده و جریان خروج افراد از آن منطقه ادامه دارد. یک جنرال روسی گفته است که افراد ملکی روز شنبه با استفاده از یک دهلیز بشرخواهانه ایجاد شده از جانب حکومت سوریه که توسط اردوی روسیه نظارت می شود غطه شرقی را ترک کردند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها تا این لحظه که تقدیم شما شد. حالا همکارم با تقدیم گزارش این بخش برنامه.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خبرهای منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. مقامات وزارت مالیه و بانک مرکزی و دوانستان بانک در نشست مشترک در اجلاس صندوق بین‌المللی پول یا IMF در کشور آذربایجان در رابطه با تکمیل ارزیابی دور سوم برنامه تمدید تسلیحات اعتباری بحث نمودند. در مورد جزئیات بیشتر و تأثیرات این برنامه بر بودجه انکشافی و سال مالی در چارچوب برنامه‌های وزارت مالیه، مصاحبه با اجمل عبدالرحیم زی سخنگوی وزارت مالیه کشور داشتم که توجه شما را به آن جلب می‌کنم. در مورد برنامه ریفرم اصلاحات بودجوی مالی و بانکی که توسط وزارت مالیه کنترل میشه در افغانستان، در مورد از این معلومات بدین که جزئیاتش چی هست و هدف از این برنامه چی بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در جریان هستید که وزیر صاحب مالیه در رأس یک هیئت که همکارای ما از وزارت مالیه و از بانک مرکزی بسیار مالیه را همراهی میکرد به آذربایجان سفر داشت. هدف سفرشان مجلس با مسئولین صندوق بین‌المللی پول IMF مورد ارزیابی دور سوم برنامه تسهیلات اعتباری بحث داشتن. حکومت افغانستان وزارت مالیه نمایندگی از او را در بحث‌های IMF داشته. ما تعهدات در بخش معیارهای عملکرد مالی، رشد اقتصادی، تقویت سکتور خصوصی، موضوع نرخ اسعار و موضوع عواید جمع‌آوری شده سال 2017 یعنی حیث تعهدات ما بود. خوشبختانه توانستیم او تعهدات هم جامعه عمل بپشانیم، موارد ملی هم بلند بره، اصلاحات مالی هم ایجاد کنیم. و ضمناً در قسمت تقویت سکتور خصوصی نظام بانکداری در افغانستان هم نتایج خوبی داشته باشیم. بالمقابل باز موضوع اصلاحات در بودجه ملی افغانستان بود که ما باز در بودجه سال 1397 تمام بودجه خود بر اساس معیارهای بین المللی و بر اساس اصل توازن بر اساس مؤثریت و مسئولیت پروژه ها و برنامه ها بود. این از جمله مواردی بود که در بحثی که وزیر مالیه با مسئولین صندوق بین المللی پول داشت صورت و خوشبختانه اونا هم از ریفورم ها اصلاحات بودجوی مسائل مالی و بانکی استقبال نمودن.
بسیار خوب. آقای عبدالرحیم، شما در مورد تمدید تسهیلات اعتباری گفتین که دور سومش برگزار شده. پروژهشان تا چقدر ادامه خواهد داشت و دستاوردهایی که در این دور سوم تا حال شما داشتین از منظر کارمند وزارت مالیه چی بوده؟ ای تو فکر میکنین که تا سال آینده در قسمت مصرف بودجه انکشافی و جمع‌آوری عواید سال مالی آیا پیشرفتی صورت میگیره و بیشتر در مورد نوعیت برنامه ها اگه میشه برای ما معلومات بدین؟
در قسمت برنامه تسهیلات اعتباری هر شش ماه وزارت مالیه در مجموع حکومت افغانستان با صندوق بین المللی پول یا IMF بحث‌های تکنیکی داشته میباشه که می موارد اسعار، نرخ اسعار در افغانستان، سکتور خصوصی، اصلاحات مالی، رشد یا مورد بحث قرار میگیره که خوشبختانه دور سومش هم موفقانه انجام یافت و اونا ارجابی خودم مثبت کردن. بالمقابل در قسمت مسئله انکشافی تعهد مایی است که با گذشت هر سال بودجه انکشافی که تاثیر مستقیم بالای وضعیت مردم افغانستان، تاثیر مستقیم بالای رشد اقتصادی در افغانستان داره، این در اولویت کاری ما قرار داره و در سال 1396 مالی یا در سال 2018 وضعیت یا مصرف بودجه انکشافی ما به مراتب بیشتر بود. یعنی ما توانستیم مصرف بودجه انکشافی را به شکل مجموعی تا 7% برسانیم که در گذشته با سال گذشته به سابقه بوده. و در قسمت موضوع سال جاری و سالهای پیشرو طبعا عهد و تلاش مایی است که با نظر داشته ما اصل مؤثریت و مثمریت گراف مصرف بودجه انکشافی ما بیشتر و زیادتر بود و بالمقابل بلند رفتن عواید ملی هم یک بخش عمده از این بحث ها بود که خوشبختانه در سال 96 هدفی که برای ما تعیین کرده بود از هدف به مراتب عواید بیشتر به دست آوردیم و تا ختم سال عواید ما تا حدود نزدیک به 170 میلیارد تومانی رسید که اگر باز با نظام قبلی 3 سال قبل مقایسه کنیم در نظام قبلی در سالهای 93 در مکمل سال عواید از اونها 99 میلیارد بود، اما ما بعد از 3 سال که اصلاحات آوردیم، با فساد مبارزه کردیم، سیستم سازی کردیم، عواید ملی افغانستان که 70 میلیارد رساندیم. در سال جاری تلاش ما این است که به مراتب هم عواید ملی ما بلند بره و هم مصرف بودجه انکشافی ما.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
7 فرد ملکی ربوده شده در ولایت غزنی امروز به همکاری متنفذین و اداره محلی این ولایت از چنگ ربایندگان آزاد شدند. مقامات گفتند که 5 تن از این افراد توسط مخالفین مسلح حدود 6 ماه قبل ربوده شده و 2 تن دیگر 2 هفته قبل توسط افراد مسلح غیر مسئول به گروگان گرفته شده بودند. ظفر بامیانی از بامیان گزارش می‌دهد.
مقام‌های محلی در ولایت غزنی تایید کردند که صبح روز شنبه 7 فرد ربوده شده از باشندگان منطقه نخته و شیراباد ولسوالی قره‌باغ این ولایت از نزد ربایندگان آزاد شدند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که 5 تن از باشندگان قریه نخته 6 ماه قبل توسط مخالفین مسلح ربوده شده بودند و در ولسوالی ناون نگهداری می‌شدند. آقای نوری افزود:
بالاخره گروگان‌های مردم مکتب که 5 نفر نزد مخالفین مسلح دولت بود و حدودا 6 ماه به این طرف در ورسولی نوان نگهداری میشدند، جور و صحتمند رها شدند و امروز با خانواده‌شان اجاز شدند و همچنان دو تن از باشنده های قریه شیراباد ورسولی قره‌باغ که حدود دو هفته قبل اختطاف شده بودن، اونا هم خوشبختانه سر روز آزاد شدن و به شاملایشان تسلیم داده شدن. انشاءالله که موضوع گروگانگیری هر دو طرف حل شده، فقط موضوع حقوقیشان که جنجال دعوی بالای حقابه دارن، او موضوع حقوقی است که نیاز به مراحل قانونی در ارگانهای عدلی و قضایی داره که انشاءالله تلاش میشه که او هم از طریق ارگانهای عدلی و قضایی مطابق درخواست دو طرف
مقام های محلی غزنی می گویند که این افراد به همکاری متنفذین قومی هیئت اعزامی ریاست جمهوری و مقام های محلی این ولایت آزاد شدند. دو هفته قبل پس از حمله افراد مسلح غیر مسئول بر یک منزل مسکونی در قریه شیرآباد ولسوالی قره‌باغ، دو تن کشته و دو فرد دیگر به گروگان گرفته شده بودند که این دو فرد نیز امروز آزاد شدند. طارق بویا یکی از باشندگان قریه شیرآباد ولسوالی قره‌باغ در این باره رادیو آشنا صدا امریکا گفت
امروز وعدهش بود که همه اسرا تسلیم میشه. خوشبختانه امروز صبح که همه اسرا تسلیم شده و خیمه درست پیش جمع شده بود.
از حدود یک سال به این سو باشندگان قریه نخته و شیرآباد ولسوالی قره‌باغ روی آب زراعتی با هم درگیرند. مقام های محلی غزنی می گویند که این معضل نیز به زودی حل خواهد شد. در کنار ناامنی ها در غزنی، مسئله گروگانگیری در مسیرهای مواصلاتی این ولایت در دو سال اخیر تبدیل به یکی از نگرانی های عمده باشندگان غزنی شده است. با آنکه مقامات محلی غزنی مخالفین دولت را عامل بسیاری از این رویدادهای آدمربایی یاد می کنند، اما مخالفین مسلح بارها دست در ربودن مسافرین را رد کردند. برخی از آگاهان میگویند که برای جلوگیری از بروز اختلافات قومی و خونساسازی اهداف مخالفین و استخبارات خارجی که در همچو قضایا در کشور دست دارند، دولت باید اقدامات جدی را در این زمینه انجام دهند. عتیق الله امرخیل آگاه امور نظامی در این باره میگوید
یک تاکتیک های دشمن همین است که تفرقه پرده و جدا جدا مردم ها را از بین ببرند و یک تعدادی که با اونا ارتباط دارند، با مخالفین دولت افغانستان که در داخل هم هستند، اونا هم به این را کمک میکنند. این مسئله نیست که ما این را فراموش کنیم، دولت را نباید فراموش کنه و این را بسیار جدی هم باید بگیرند که اینی تو اشخاص و افراد کسانی که قرار میکنه که جلوگیری ازشه و
در دو سال اخیر ده ها مسافر در مسیرهای مختلف ولسوالی های ولایت غزنی توسط افراد مسلح ربوده شده و برخی از آنان از سوی ربایندگان مسلح به قتل نیز رسیدند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
استرالیا یکی از موفق‌ترین پروگرام تربیتی برای مردمان بومی این کشور را به آفریقای جنوبی و یوگاندا می‌فرستد تا تغییر تعلیمی را در این کشورها به وجود بیاورد. فیل مرسر از سیدنی گزارشی فرستاده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
وقتی پروگرام تجربه تربیتی مردمان بومی استرالیایی در 2005 آغاز شد، تنها 25 طفل بومی در آن شرکت ورزیده بود. اما از آن زمان و بعد برنامه به سرعت رشد کرده و فرصتهای را برای 15,000 شاگرد دوره ثانوی فراهم کرده است. از طریق این برنامه شاگردان با مربیان خیش که محصلین رضاکار لیسانسند یکجا ساخته می شوند تا زمینه کمک به آنها را فراهم کنند. دادن وقت به شاگردان دوره ثانوی هدف عمده مرکزی برنامه را می سازد. محصلین پانتون وقت خیش را صرف تدریس و راهنمایی شاگردان بین سنین 12 تا 18 مردمان بومی می کنند. این نوجوانان به نوبه خود فرصت می یابند تا به پانتون ها بروند، در ورکشاپ ها شرکت کنند و در سیستم آنها در تمام دوره ثانوی در آنجا باقی بمانند. برنامه تربیتی برای بومی های استرالیا به نوجوانان بینوا در این کشور کمک کرده است تا آنها بتوانند دوره ثانوی خیش را تکمیل کرده راهی پوهنتون ها شوند و زمینه کاریابی برای آنها فراهم گردد. اکنون قرار است این برنامه به کشورهای یوگاندا و افریقای جنوبی نیز فرستاده شود، دیده شود در آنجا چگونه کار می دهد. جک مانینگ بانکرافت که مبتکر برنامه تجربی تربیتی می باشد، اخیراً از سفرش به افریقا به سیدنی برگشته است. او این برنامه را به محصلین در پانتون پریتوریای آفریقای جنوبی تشریح کرد.
You know, I said to them, I don't pretend to know anything about South Africa. You know, I've read Nelson's story. He's been a hero of mine, but I don't pretend to know your country. What I do know is that this model can
move. میدانید من به آنان گفتم من این را گفته نمیتوانم که در مورد آفریقای جنوبی همه چیز را میدانم. من در مورد نلسن ماندلا که نظم قهرمان بود میدانم، ولی نه در مورد آفریقای جنوبی. به نظر من این مدل که برای به کارگیری توسط داوطلبان است میتواند زمینه ساز خوب نهضت شود که دارای انرژی و نیروی کافی باشد و شاگردان توانند از آن چیزهای زیادی را بیاموزند، رهبری مردم را به عهده گیرند و مردم را به سوی اصول رهنمایی کنند. نمونه های این پروگرام سبب می شود تا یک شخص خود را بسازد. این ابزاری است که مردم از آن برای کارهایشان استفاده کرده می توانند.
مردمان بومی به این نظرند که تعلیم و تربیه یگانه وسیله است که می تواند مردم را از بینوایی نجات بدهد. ولی با وجود مساعی مشترک مقامات ایالتی و فدرالی، مؤسسات بشری و گروه‌های رفاهی، نابرابری تعلیمی هنوز وجود دارد. بینوایی در میان مردمان بومی استرالیایی ریشه‌های عمیق‌تری دارد و با وجود بهبودی‌هایی که در ساحه تعلیمی به دست آمده است، با آن هم بسیاری از شاگردان بومی در این کشور پیشرفت خوب تعلیمی نداشتند. 60% اطفال بومی نسبت به غیر بومی که در 5 سالگی به درس آغاز می کند، عقب ماندند. بومی های استرالیایی 3% جمعیت ملی کشور را تشکیل می دهند، ولی به صورت غیر متناسب از ناداری، بیکاری و زندانی بودن رنج می برند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید هزاران تن از باشندگان جمهوری آفریقای مرکزی که به دلیل افزایش خشونت در آن کشور به نقاط جنوبی کشور چاد فرار کردند، با کمبود مواد غذایی، خدمات صحی و سرپناه روبرواند. برگردان گزارش لیزا شلاین را از همکارم سید عزیز رحمان بشنوید.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گزارش داده است که در پایان سال گذشته جنگ میان گروه‌های مسلح در شمال غرب جمهوری آفریقای مرکزی حدود 65,000 نفر را به جان نموده و بیش از 22,000 تن دیگر را مجبور ساخت تا به کشور چاد فرار کنند. فرار هزاران تن به چاد در حال صورت می‌گیرد که این همسایه شمالی جمهوری آفریقای مرکزی قبل از این نیز میزبان نزدیک به 90,000 پناهجو و عودت کنندگان بوده و جنوب این کشور یکی از فقیر و عقب افتاده ترین نقاط محسوب می شود. بابر بلوچ، سخنگوی اداره UNHCR می گوید که کمبود مواد غذایی و قیم بلند زندگی پناهجویان و مناطق میزبان آنان را در معرض خطر قرار داده است.
Since last December, more than 15 Central African refugees have been killed on both sides of the border and at least 67 have
از ماه دسامبر گذشته تا حال بیش از 15 پناهجوی آفریقای مرکزی در سرحد بین هر دو کشور کشته شده و حداقل 67 تن دیگر هین برگشت به جمهوری آفریقای مرکزی به خاطر جمع‌آوری مواد غذایی و رفع نیازمندی‌های خود مورد خشونت‌های جنسی قرار گرفتند.
با وجود آنکه اداره UNHCR و سازمان‌های دیگر برای پناهجویان تازه آمده به کشور چاد خدمات صحی، آب، غذا و سرپناه مهیا می‌کند، اما بابر بلوچ می‌گوید که به دلیل کمبود پول ارائه این خدمات ممکن پایان یابد.
Our worry is the funding. With no resources in our hand, it's really difficult.
نگرانی ما پول است. اگر پول نباشد بسیار مشکل است تا با این پناهجویان کمک کنیم. با وجود آن که بسیاری از پناهجویان در قریه ها زندگی می کنند و مردم با آنان کمک می کنند، اما به پول نیاز داریم تا اهم از پناهجویان و میزبانان آنها حمایت صورت گیرد.
آقای بلوچ می گوید که اداره UNHCR از جمع 149 میلیون دلار پولی که به خاطر رفع ضروریات امسال تخمین شده است، تنها 2% آن را دریافت کرده است. سخنگوی این اداره همچنان می افزاید که سیلاب‌های شدید نیز حاصلات زراعتی را متاثر ساخته و ذخایر مواد غذایی در حال تمام شدن می باشد. با گفته بابر بلوچ، بسیاری از پناهجویان و باشندگان محل به خاطر زنده ماندن حتی برگ‌های درختان و میوه‌های وحشی را که اکثراً زهری می باشد صرف می کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
همه ساله صدها هزار نفر از نقاط مختلف ایالات متحده و جهان به خاطر تماشای میله شگوفه گیلاس به واشنگتن دی سی می آیند. شگوفه ها در هوای کمتر سرد می تواند بر شاخه ها بمانند، اما برای شکفتن کاملشان به هوای گرمتر نیاز است. اما با توجه به بلند و پایین رفتن درجه حرارت فصل بهار، بیشتر اوقات دشوار است زمان مشخص شکفتن شکوفه های سفید و گلابی درختان گیلاس را پیش بینی کرد. اما درجه حرارت امسال این گمان زنی ها را ایجاد کرده که ممکن شهر واشنگتن شاهد شکفتن قبل از وقت شکوفه ها باشد. گزارش دیبرو بلاک خبرنگار صدای آمریکا را از همکارم قدیر مشرف میشنوید.
شکفتن شکوفه های گیلاس در اطراف دریای پتامک شهر واشنگتن دی سی به هوای مناسب نیاز دارد. انجلا فریتز، متخصص امور هواشناسی، میگوید هیچ نمیتوان پیش بینی کرد که چه زمانی در فصل بهار میتوان شاهد گلهای درختان گیلاس بود. فریتز در میان هواشناسان قرار دارد که باید پیش بینی کنند بندقهای درختان گیلاس چه زمانی باز میشوند. درختان گیلاس در قلب واشنگتن دی سی در سال 1912 میلادی غرس شد و از آن زمان 15 مارچ تا 18 اپریل زمان باز شدن شکوفه ها بوده است. اما فریتز میگوید که با توجه به تغییر اقلیم و گرم شدن هوا، امسال پندک ها زودتر گل خواهند کرد.
You can see that they are coming out earlier than they used to, but also in the data we're seeing that as well.
می توانیم در مقایسه با سالهای گذشته شاهد باز شدن زودتر شگفه ها باشیم. اسناد گذشته نشان می دهد که بیشتر پندک های گلاس پس از 4 اپریل شگفتند، اما امسال ممکن در 31 مارچ شاهد شگفه ها باشیم.
اداره خدمات پارک ملی شهر واشنگتن دی سی معمولاً اوایل مارچ را زمان شکفتن شکوفه های گیلاس پیش بینی می کنند، اما رشد و نموی پندک ها به خاطر سرد شدن نابهنگام هوا در ماه مارچ به تعویق افتاده است. خدمات پارک ملی واشنگتن اکنون از 27 مارچ تا 31 این ماه منتظر شکفتن گل های گیلاسند، اما زمانی که گل های گیلاس میشکفند بسیار دیدنی خواهند بود. در واشنگتن دی سی آن ده افرادی که میخواهند شکوفه های گیلاس را به بهترین وجه تماشا کنند میتوانند با کرایه گرفتن تاکسی های آبی مسیر دریای پاتامک را عبور کنند و نظارگر شکوفه های گلابی و سفید درختان گیلاس باشند. جان لک، مدیر عمومی شرکت قایق های دریای پاتامک، میگوید در ایام اوج شکوفه های گیلاس میزبان سیاحان زیادی در واشنگتن میباشند.
But there are a lot of locals that want to beat the traffic by taking a boat ride up past the cherry blossoms rather than trying to fight all the
سیاحان زیادی به شهر می آیند، اما بسیاری افرادی که مسکون واشنگتن دی سی اند ترجیح می دهند به عوض این که با پای پیاده عرض و طول دریای پتامک را قدم بزنند و در میان ازدحام مردم به تماشای شکوفه های گیلاس بروند، از تاکسی های آبی استفاده می کنند و از این منظره طبیعی که یک بار در سال است راحت تر و بهتر لذت می برند.
اما آنچه باعث سرازیر شدن و ازدحام بیش از حد مردم محلی واشنگتن و سیاحان آمریکایی و بین المللی به این میله میگردد این است که عمر شکوفه های گیلاس کوتاه می باشد و بیش از 2 هفته دوام نمی آورد. مایک لترست، سخنگوی خدمات پارک ملی واشنگتن، به صدای آمریکا گفت که همگان انتظار یک هوای مناسب را دارند تا بیشتر از شکوفه ها دیدار کنند.
What you hope for once peak bloom arrives is you hope for some mild temperatures sort of retard that blossoming process to keep the blossoms in place.
آنچه ما آرزویش را می کشیم این است که وقت شکوفه ها به طور کامل باز شدند، درجه حرارت متوسط برای نگه داشتن شکوفه های باز روی شاخه های درختان بسیار ضروری می باشد. ما به باد شدید و یا باران تیز نیاز نداریم، به خاطر که شکوفه ها را می ریزاند.
در سال 2012 میلادی شهر واشنگتن دی سی صدومین سال روز غرس درختان گیلاس را که کشور ژاپن به ایالات متحده تحفه داده بود جشن گرفت. بسیاری از درختان در این بیش از یک سده خشک شده و مردند، اما برخی از آنان در 106 سالگردشان یک بار دیگر خواهند شکفت و شهر واشنگتن دی سی را با گلهای سفید و گلابی تزئین خواهند بخشید.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان، خدا نگهدار.